خودمون رو با آدم‌های پیرامون خودمون به اشتراک بذاریم. اجداد ما با احساسات و هیجانات متعاقبمون داشتن با همدیگه ارتباط می‌گرفتن. همون جور که متمدن‌تر شد بشر و بشریت، ما از راه کلام و زبان تونستیم با همدیگه ارتباط بگیریم، ولی همچنان می‌بینید که نقش و جایگاه احساسات چقدر پررنگ. یعنی صرف بیان و کلام شیوا و رسای یک نفر اگر خالی از احساس باشه مبین نظر واقعی اون فرد نیست. ما خیلی به هیجانات و احساسات نیاز داریم. خیلی وقتا دیدین که وقتی دارید پیامی رو برای کسی هم ارسال میکنید، مثلا مینویسید ممنونم، اگر یک شکلک ناراحت بفرستید اون ممنونم یه جور تفسیر میشه، لبخند بفرستید، علامت دو دست کنار هم یعنی تشکر رو بفرستید، هر کدوم تفسیرهای متفاوتی داره. احساسات برای این وجود دارن که ما بتونیم با دنیای پیرامونمون به شکلی توسعه یافته تر و راحت تر ارتباط برقرار بکنیم. دنیای پیچیده ذهن هر کدوممون متشکل از کلی تعارض و نگرش و استراب و افکار و هیجان و احساسهای مختلفه و اگر قرار باشه که اینها رو در دنیای درون روانی خودمون صرفا نگه داریم، عملا به هیچ دردی نمیخورن و ما برای پیشبرد اهدافمون، برای پیشبرد معانی زندگیمون، معانی مختلف زندگیمون راه به جایی نمیبریم. ولی اگه بتونیم احساسات رو بروز بدیم، پیوندهای مستحکمی شکل میگیره که بر اساس اون میتونیم به ساخت دنیای بهترمون کمک بکنیم.
خانم ابوزاده، یه مسئله که هستش خیلی وقتا خیلی از زوجین و یا پدر مادرها رو تو چالش میندازه اینه که برمیگردن به همدیگه میگن خب مگه همه چی من باید بگم؟ تو با خودت میدونستی من از این کار ناراحت شدم، از این کار غمگین شدم، واقعا همه چی آدمو باید به هم بگن؟
این یکی از اشتباه ترین تصورات و باورایی که آدما راجع به همدیگه دارن. اینکه طرف مقابلم خودش باید بفهمه. نگاه ما زیرنویس نداره. حالت‌های صورت ما زیرنویس نداره. ما این انتظار رو داریم، خصوصا الان می‌بینیم توی فیلم‌های عاشقانه، توی موسیقی‌ها، توی ویدیوهای عاشقانه که می‌بینیم فردی که عاشقه غم تو رو از نگاهت می‌خونه، غم تو رو از لبخندی که مثل همیشه نیست می‌خونه، غم تو رو از مدل نشستنت، خشمت رو از گوشه ابروت میخونه. اما دنیای واقعی اینطوری نیست. دنیای واقعی نیاز به زبان و بیان زبانی داره و اگر این انتظار رو داشته باشیم، ما مجموعه میشیم از ناکامی ها و خشم و این تصور که خب همسر من رو متوجه نمیشه، همسر من رو دوست نداره، به هم اهمیت نمیده، به هم توجه نمیکنه و این شرایط رو بدتر میکنه. یعنی به جای اینکه به این بپردازیم که من خودم در وهله اول باید بدونم احساسم چیه، الان چه احساسی رو دارم تجربه میکنم و این رو باید درست بیانش بکنم، به جای تمرکز رو خودم میام یک سری برچسب ها رو میچسبونم به همسرم و رابطم. این که رابطه ای من پس اونقدر عاشقانه نیست، پس رابطه ای من اونقدر عیارش بالا نیست، اونقدر ما به هم وصل نیستیم که از نگاه همدیگر رو بفهمیم، در صورتی که این یک انتظار غیر واقعی و انتظاریه که برآورده نمیشه.
درسته و این انتظارات برآورده نشده خیلی وقتا یه سری ناکامی‌ها رو ایجاد می‌کنه. آقای دکتر تعریف، این که مثلا برمیگردم میگن که راجع به احساساتتون با هم صحبت کنیم، یعنی دقیقاً راجع به چی با هم صحبت کنیم؟
ببینید، احساسات یه کیفیت درونی دارن. راستشو بخواین به دنیای درون روانی هر انسانی برمیگردن. احساسات چیزهایی هن که توسط حواس پنجگانه درونی شدن. ما پنج حواس حسی داریم که این حواس اطلاعات خودشون رو به یک جایی در مغز به اسم تالاموس میرسونن. بعد از اینکه توی تالاموس اینها با هم دیگه تنظیم شدن، هماهنگ شدن، هر کدوم از این اطلاعات برای معنادهی و ساختهی بیشتر به جاهای مختلف مغز میره. اتفاقی که میفته هر کدوم از این احساساتی که ما از محیط دریافت میکنیم با اون درک و استنباط درونی منترکیب میشه و یک سری احساسای درونی در ما ایجاد میکنه. مثلا فرض بفرمایید احساس سوزش، که وقتی سوزنی به دستمون وارد میشه احساس سوزش میکنیم، یا احساس داغی، وقتی دستمون رو به یک بخاری داغ میزنیم احساس داغی شکل میگیره، و همینطور وقتی هدیه ای از دوستمون دریافت میکنیم احساس خوشایند در درونمون شکل میگیره، یا وقتی عزیزمون رو میبینیم احساس عشق شکل میگیره. احساسات حالا به فراخور ماهیتشون پیچیده تر ترکیبی تر یا ساده تر هستن. ما یه سری احساس های ساده داریم، یه سری احساس های ترکیبی داریم، یه سری احساس ها خیلی پیچیدن و این احساسات معنای نگرشی و معنای فکری ما رو در مورد دنیای پیرامونمون دارن به اصطلاح مخابره میکنن. وقتی اون احساسه رو من در درون خودم درست تجربه بکنم، که اینم خیلی مربوط به دوران کودکی و تمرین درستیه که والدین با بچه هاشون انجام میدن. فرض بفرمایید بچه خورده زمین و پدر مادر به جای اینکه بگه که خب الان خوردی زمین دردت اومد، یعنی انعکاس بده احساس اون بچه رو به خودش، چون اون بچه از خودش که اطلاعی نداره، صرفا یک حس درد رو تجربه کرد.
درست.
این رو تبدیل به یک واکنش معنایی کاملتر نتونست بکنه چون بچه هنوز. وقتی این مادر به اون بچه میگه دردت اومد الان ناراحتی، الان احساس بدی داری، این بچه میتونه متوجه بشه که این اتفاقی که الان برای من افتاد زمین خوردن و متعاقب اون درده که نباید منو مضطرب بکنه. ولی غالبا دیدیم پدر مادرها چی کار میکنن؟ میزه رو میزنن، میز بد، بچه منو زدی، زمین بد، چرا بچه منو مثلا زدی به خودت؟ و از همون بچگی دارن به بچه یاد میدن که به جای تجربه درست احساس دردت فرافکنی کن، کار راحت تریه انگار،
همه بدن تو خوبی،
تو خوبی. وقتی فرافکنی بکنی هم میتونی حواست رو از اون درد خارج بکنی، هم میتونی دنیا رو مقصر بدونی برای اتفاقایی که افتاده. به همین راحتی یک خانواده میتونه بدون مطالعه درست در مورد پیامد احساسات و هیجانات بچهش میتونه یه ساختار شخصیت آسیبزا به بچهش بده.
درسته. حالا یه چیز دیگه، ما بارها تو همین برنامه خشت اول گفتیم تا زمانی که زوج خوبی نباشیم پدر مادر خوبی نخواهیم شد، تا زمانی که هر کدوم از زوجین خودشون تفکر درستی راجع به خودشون نداشته باشن، حتی نمیتونن نقش زنانگی و مردانگی رو تو فضای زوجیت خودشون خوب ایفا کنن، وقتایی که حالمون حال خوشی نیست، وقتایی که نگرانی داریم، دلهوره داریم، خیلی وقتا میبینیم خانوم مثلا برمیگرده به آقا میگه اصلا من الان میخوام تنها بشم، یا آقا به خانوم میگه با من تماس نگیری. یا وقتایی که اینجور موارد رو میشنویم، واکنش درست چه واکنشیه خانم عباس‌زاده؟
ببینید، خیلی از اوقات زن و شوهر احساساتشون رو به همدیگه میگن، اما در کمال تعجب میبینن که طرف مقابلشون متوجه نمیشه، متوجه نیاز اونها و احساس اونها نمیشه، در صورتی که توی تصور خودشون هستش که خب این خیلی پیام ساده‌ای بود که من دادم، که من راجع به این موضوع ناراحتم، که من الان توی این شرایط میخوام تنها باشم، یا من الان توی این شرایط نیاز به همدلی دارم. اون جمله‌ای که گفتین ما قبل از اینکه زوج خوبی باشیم باید افراد خوبی باشیم به تنهایی، این همون قسمتیه که ما تاکید داریم حتما درمان فردی، خودشناسی فردی اتفاق بیفته. خیلی وقتا اون درک نشدنی که ما از برامون اتفاق میفته توی رابطه، خیلی وقتا واکنش ها و پاسخ های اشتباهی که به احساسات همدیگه داریم میدیم برمیگرده به خودمون، به تجربه های گذشته یا به تجربه های درون روانی خودمون. یعنی من وقتی که همسرم از من ناراحته و میخواد که تنها باشه، من اینجوری هم که چرا میخوای تنها باشی؟ یعنی چی؟ یعنی نمیخوای منو ببینی؟ یعنی دیگه دوستم، آره، یعنی دوستم نداری؟ یعنی از دیدنم خسته شدی؟ باشه من میرم، باشه دیگه دلتو زدم. این وقت ها مسئله اون پیامی که من از همسرم گرفتم، حرفی که همسرم زده نیست، اون احساس درونی منه، اون احساس دوست داشتنی نبودنی که من خودم با خودم دارم. و اون لحظه همسر من شاید فکر کنه که چقدر بیدرکه طرف مقابل من، چرا نمیفهمه که من الان میخوام تنها باشم، چرا غم من رو نمیبینه، در صورتی که من به عنوان فردی که درک نمی کنم هدفم درک کردن نیست، من اون لحظه اصلا درگیر احساس همسرم نیستم، درگیر خودمم، احساسات خودم، استراب های خودم. این که توی این موقعیت من احساس دوست داشتنی نبودن میکنم، احساس طرد شدن میکنم، یا جایی که همسر من کوچکترین مخالفتی با من میکنه من ممکنه که به هم بریزم. یعنی چی؟ یعنی منو قبول نداره، یعنی به هم اعتماد نداره، این رفتارش توهین‌آمیزه. بعد بررسی میکنیم، همسر میگه من کاری نکردم، من فقط گفتم اینجا با نظرت مخالفم، من به عنوان انسان حق ندارم نظر مخالفی داشته باشم. با طرف دوم که صحبت میکنیم بیشتر حالا دقیق میشیم رو احساساتش، میگه راست میگیر، واقعا مسئله من اون لحظه مخالفت همسرم نبود، اون احساسی بود که درون من بیدار شد، احساس بیارزشی، احساس ترس هایی که درون خودم بوده بیدار شده.
درست.
به این صورت.
و داشتم به این فکر میکردم با وجود همه این مواردی که شما عنوان کردین، آقای دکتر چقدر سخته با آدم ارتباط برقرار کردن، نه؟ یعنی میتونیم بگیم واقعا شاید ریشه خیلی از همین جدایی هایی که داره اتفاق میفته از عدم درک احساسه، میتونیم اینطور بگیم؟
کاملا درست فرمایشتون خانم دکتر. توی زوج درمانی، تو اتاق درمان، یکی از اصلی ترین کارهایی که انجام میدیم تفسیر مجدد و بازشناسی مجدد احساسهای زوجین به همدیگه است. حتی تو ارتباط با والدین با کودک و کودک با والدین هم همین اتفاق میفته، ولی به صورت اخص در مورد زوجین این مشکل خیلی زیاده.
بله.
چون درون نمایی های انسان از بطن خانوادهش، از بطن جامعهی که درش رشد کرده شکل گرفته و وقتی دوتا زوج زیر یه سقف میخوان زندگی بکنن با همین درون نمایی ها با هم ارتباط میگیرن.
بله.
یعنی هر کدوم یه قصه متفاوتی برای فهمیدن دنیای خودشون دارن و وقتی با قصه های متفاوت میخوان یک مفهوم حتی غیر عینی، حالا مثلا من میتونم در مورد یه بطری آب معدنی با شما تفاوت نگرش داشته باشم،
دوست.
شما از یه زاویه‌ای به قضیه نگاه بکنید، من از یه زاویه دیگه. حالا وقتی بیایم در مورد یه مفهوم مثل غیرت، مثل آزادی، مثل استقلال، مثل هزینه هایی که باید برای زندگی انجام شه، چیزهایی که زوجین غالبا باهاش مسئله دارن، بیاین در مورد یه مفهوم غیر عینی، یه مفهوم انتزاعی، ببینیم چقدر زوجین میتونن برداشتای متفاوتی داشته باشن. و اینجا نقطه عطف ماجرا و حلقه گم شده ماجرا تفسیر نکردن احساسهای همدیگه است. وقتی همسر من احساس من در مورد مثلا آزادی رو نمیتونه به درستی متوجه بشه، ممکنه تفسیر اشتباهی خرج بکنه، براش بگی که مثلا تو میخوای منو محدود کنی.
همینطور.
خب مثلا وقتی من ممکنه به همسرم بگم که به نظرم اینجا من یه خورده عصبانیم، به نظرم یه خورده منو و تنها بذاری، خورده فاصله بگیر، شاید اونجا همونجوری که ایشون فرمودن بره به سمت این که آره دیگه منو داری از خودت میرونی، در صورتی که من یه خورده شاید بیشتر به فضا نیاز داشته باشم برای فهمیدن آنچه که اتفاق افتاده.
و به نظرم خیلی مهمه با چه ادبیاتی در چه موقعیتی اینا عنوان بشه، درسته؟ مثلا بعضی وقتا میبینی آقا پا میشه از خونه میره بیرون، همش درم محکم میکوبه و به مثلا همسرش میگه من میخوام تنها باشم. این خیلی متفاوته با اینکه به قول شما زبان گفتاری درستی اتفاق میفته.
خانم دکتر، این دقیقاً یعنی احساس نداشتن. اون کسی که در خونه رو میبنده و با یه حالت قهری داره از خونه خارج میشه، میگه من بعداً باهات صحبت میکنم، یا یهو بلند میشه ترک میکنه فضا رو، میره توی اتاق دیگه، میگه من الان مایل نیستم باهات صحبت بکنم، عملا این آدم احساسشو بروز نداد. چون احساس اولین شرطش اینه که در قالب کلام بگنجه، یعنی من بتونم احساسم رو به زبان بیارم و در موردش توضیح بدم به طرف مقابل. این رفتار عملا اون چیزی که ما فکر میکنیم به صورت دفاعی وقتی نتونیم احساسمون رو بروز بدیم رفتار به جاش میاد بالا. این حالتها یعنی بردن اون احساس، احساس خشم، ترجمهش اینه دیگه، من ازت عصبانیم به خاطر فلان موضوع. ولی وقتی نمیتونم اون احساس رو راحت به زبان بیارم، اینم ریشه در کودکی داره، به دلیل اینکه جایی که ما درش بزرگ میشیم باید اجازه بده ما بدون استراب احساسمون رو بیان بکنیم. ولی وقتی پدر مادر عزیز، وقتی بچه میخواد احساس مثلا خشم خودش رو بروز بده، بی احترامی تلقیش میکنه و به این فکر نمیکنه که این بچه پیش من باید خشمگین شدن رو به شکل درستش رو یاد بگیره.
درست.
که فردای روز تو جامعه وارد شد، اگر کسی به حریمش وارد شد، بتونه با قاطعیت از حریم خودش دفاع بکنه. وقتی اینو من بی احترامی تلقی میکنم و اطاعت بیچون و چرای بچه‌مو طلب میکنم، باعث میشه که تو بزرگسالیش اون به جای ابراز سالم خشم یه سری رفتارهای دفاعی انجام بده که ریشه استرابی شدید دارن و خب ناکارآمدن.
همینطوره و این ناکارآمدی ها دونه 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 به یه حجم انبوهی از اتفاقات مختلف افزوده میشه و اونجاست که با استیصال خانواده میتونیم مواجه بشیم. به نظرم اگر موافق باشید کمی تأمل و تفکر بر همه نکاتی که تا این لحظه مطرح شده داشته باشیم برای همه ثانیه هایی که کنار همدیگه هستیم در یک فرصت مؤثر در برنامه خشت اول.
از چیه این پشه میترسی تو؟
میترسم.
چیه
داره پشت هست، اون اصلا تو رو میتونه بخوره، کاریت میتونه بکنه، اون باید از تو بترسه.
من میترسم بکشش، تا اینو نکشی من دیگه تو اتاقم نمیرم.
خجالت بکش، الان دوستات ببینن تو از پشت میترسی. تو گوش کن به من، الان دوستات ببینن تو از پشه میترسی، بهت نمیخندن، مسخرت نمیکنن.
من خود میکنم بخندن، من میترسم.
چون میگم پشه اندازه سر سوزنه، نگاه کن دختر گنده از پشه میترسه. تو شجاع باش، تو دختر من و بابایی. چی شده
دخترم؟ مگس
اومده، مگس کجاست؟
بایستا
من پنجره رو باز میکنم بره، تو بشین اینجا، من پنجره رو باز میکنم مگس بره. خب رفتش مامان. چه احساسی داشتی مامان؟ میترسیدی از مگس؟
دوست ندارم، ازش بدم میاد.
میترسی؟ هیچ اشکالی نداره مامان که میترسی. ما خیلی وقتا از یه سری چیزا میترسیم که شاید برای بقیه خنده دار باشه، اما این هیچ اشکالی نداره مامان.
مامان
جان مامان،
من خجالت میکشم، بچه همش میگن تو چرا میترسی؟
قربونت برم، ما از هیچ کدوم از احساساتمون نمیتونیم، نباید خجالت بکشیم.
مامان میترسم، بدم میاد، به نظرم خیلی کثیفه، دوستش ندارم. نمیشه اصلا تو دنیا دیگه مگس وجود نداشته باشه؟
میفهمم که مامان دوستش نداری، ما همه چیزو دوست نداریم، یا از یه سری چیزا میترسیم، این هیچ اشکالی نداره. ما قرار نیست از ترسامون خجالت بکشیم.
نمیشه به مگسه بگیم طرف من نیاد؟
خب مگسه زبون ما رو متوجه نمیشن مامان.
میشه من یه کاری کنی که مگس نتونه رو من بشینه؟
اگه بشینه چه احساسی پیدا میکنی اون موقع؟
بدم میاد، چندشم میشه مامان، دوست ندارم.
چندشت
میکنم باید برم دستمو بشورم.
چندشت میشه؟ آره. احساس میکنی کثیف میشی مامان؟
آره. آره. آره.
ترسم داری ازش؟
آره آخه خیلی ترسناکه. چیشوش یه جور آدمو نگاه میکنه، بعد با بالش پرواز میکنه، میترسم یهو بره تو گوشم، بره تو چشم، بره تو دهنم. اصلا حواسش نیست کجا داره میپره مامان، همینجور واسه خودش داره پرواز میکنه.
میفهمم احساستو مامان. میخوای بیشتر درباره مگس ها، بال زدنشون، اینکه کجا زندگی میکنن، بدنشون چطوریه، راجبشون بیشتر صحبت کنیم با هم؟
دوستشون ندارم.
خب باشه، فعلا راجبش صحبت نمی کنیم، اما اینو بدون مامان، ترس تو هیچ اشکالی نداره. خب بابت ترست نه ناراحت باش، نه خجالت بکش، نه شرمنده باش. حتی اگر اونها
مسخرم نمی کنم.
ممکنه بعضی هم بخندن، اما هیچ اشکالی نداره. آره خیلی جاها تو زندگی پیش میاد که آدم ها به ما بخندن، درکمون نکنن.
مامان من یه دوستی دارم تو مدرسه. خب مامان از گربه میترسه، گربه اصلا ترس نداره. چرا از گربه میترسه؟ بعد ما همیشه مسخرش میکنیم، میگیم که گربه که ترس نداره، ترس جو. ولی اون نمیدونه که من از مگس میترسم. بس نگفت
مامان، ما از هر آدمی که بپرسیم میفهمیم که از یه سری چیزا میترسه که شاید برای بقیه خنده دار باشه، هیچ اشکالی نداره. مثل مگس تو، شاید به دوستات بگی یه سریاشون بخندن. ترس دوستت هم از گربه همینطوریه. چیزی که مهمه ما به احساسات خودمون و بقیه احترام میذاریم مامان.
یعنی اینکه اون از گربه میترسه احترام داره؟
به خاطر ترسش از گربه احترام نداره، اما احساسات آدمای محترمن، هیچ اشکالی نداره. اون میتونه از گربه بترسه، میتونه حتی از یه صندلی بترسه.
ماما من خب دوست ندارم دربارش اصلا حرف بزنیم. میشه دیگه درباره مگس و اینا حرف نزنیم؟
فعلا میتونیم دربارش حرف نزنیم تا هر موقع که دخترم آماده بود احساس کرد.
خلاصه شرایط متفاوت که خیلی از مامانا ممکنه شنوندهش بوده باشن، خیلی از مامانا این شرایط رو تجربه کرده باشن. تو این موقعیت اصلا نمیدونیم نقش باباها چیه. آقای دکتر نقش باباها چیه تو این موقعیت؟ صرفا مامان باید بشینه پای ترسای بچه و بشنوه؟
قطعا خیر، پدرها هم باید احساسایی که هم به صورت عمومی هم به صورت اختصاصی متناسب با جنسیت مردانه خودشون هست رو به بچه‌ها آموزش بدن و احساسات رو در بچه‌ها پیگیری بکنن. ما سه مرحله اساسی داریم برای هر احساس. یکی نامگذاری احساسه، یعنی بچه باید بتونه احساسی که در درونش تجربه میکنه رو روش یه اسم بذاره، مثل اینکه من غمگینم، من خشمگینم، من ناراحتم. دومیش اینه که اون احساس رو توی بدنش تجربه بکنه. هر احساسی که در موردش صحبت میکنیم اگر تظاهرات هیجانی بدنی نداشته باشه اون احساس نیست. مثل خیلی وقتا که شما شاید بگید من عصبانیم ولی بدنتون هیچ نشانه ناشی از عصبانیت رو نداره، صرفا یه حالت ذهنی و فکری هستش. و سومینی که تبدیلش بکنه به یک رفتار، مثل اینکه اون عصبانیت رو تبدیل بکنه به یک رفتار هدفمندی مثل اعتراض کردن به کسی. اگر این ستا رو به عنوان اصول انعکاس احساسات درست توی بچه‌ها به کار بگیرن، پدرها هم خیلی میتونن موفق باشن.
چرا که نه؟ همینو. چرا که نه؟ واقعا چرا که نه؟ و اجازه بدین حالا که این بحث یه مقدار راجع به احساسات بود، ما میدونیم خیلی وقت خانم‌ها بیشتر درگیر احساساتن به مراتب تا آقایون. آقایون منطقشون بیشتر غلبه میکنه آقای دکتر یه وقت.
اگر درسته؟ منطقی باشن بله.
بله. خب پس کلام پایانی رو بریم سراغ خانم عباس‌زاده ببینیم که از دید یک خانم برای همه خانم‌ها، همه بانوان، همه مادران شنونده چه نکاتی رو می‌خوان در انتهای برنامه عنوان کنن.
بله. یکی از بزرگترین و اولین دغدغه‌های پدر و مادر حتی قبل از اینکه بچه‌ها به دنیا بیان اینه که من چطور بچه باهوشی داشته باشم یا آیکیو بچه‌م چطوری بالا باشه.
بله.
اینو بخورم، اینو نخورم، اینجا برم، اونجا برم، یعنی مدام در تلاشیم که آیکیو بچه ما بالا باشه. اما ما یه چیزی داریم به اسم هوش هیجانی یا ایکیو که اگر این نباشه هوش بالا حتی میتونه به ضرر بچه باشه. برای مثال دنیا پر از افراد موفقی هستش که احساس خوشبختی نمی کنن. افراد ثروتمندی که میبینیم خودکشی میکنن، افرادی که شرایط خیلی خوبی دارن اما مبتلا به افسردگی میشن، امید به زندگی پایینی دارن. یعنی افرادی که آیکیو بالا اما ایکیو پایینه. این ایکیو هستش که به اون هوش ما معنی میده.
بله.
و اصطلاحاً انگار به زندگی ما جهت میده، مزه میده و میتونیم اون هوش رو درست استفاده بکنیم ازش. کسی که از نظر هیجانی باهوش باشه خودش رو میشناسه، به خودش مسلطه، میدونه چی میخواد، چی دوست داره، چی دوست نداره، هدفش چیه، انگیزه داره. پس خواهش میکنم از پدر و مادرها همونقدر که روی آیکیو تاکید دارید روی ایکیو هم تاکید داشته باشید. ما برای داشتن بچه های سالم فقط به آیکیو نیاز نداریم. ما داریم میبینیم بچه هایی که رتبه های فوق العاده بالایی دارن، توی بهترین رشته ها، بهترین دانشگاه دارن تحصیل میکنن اما حال خوبی ندارن.
دقیقاً. و همه توان و تلاشمون در برنامه خشت اول اینه که این حال خوب رو بتونیم برای خودمون برمقام بیاریم، برای خودمون بسازیم و برای خودمون رقمش بزنیم. خیلی متشکرم از شما خانم عباس‌زاده نازنین جانوز
طریبه
و خیلی متشکرم از همه عزیزان شنونده. ما خشت اول رو حالا حالا با نکات خوب در کنار شما خواهیم داشت. خداحافظ. درسته که کیفیت خیلی خیلی مهمه اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا
که؟
میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخریم میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی هم خیلی با کیفیته هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
پیش کاری نداری که ما میشیم بیریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش.
چه سرایی، چه قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخت پای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد وقتشه الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخت پیپانم پریده.
تخت پیپا جا سی میلیونه، آدرسمون بعد میدونه، آزادی شهر لوازم خانگی.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه؟
بله.
درمرا قفل؟
آره بستمش.
شیرای آبم که کنترل کردی؟
آره بابا،
آره. برمرا هم که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف.
مامان جان، گمون نکنم واسه نهار برسیم. جاده خیلی شلوغه. بهرامم خوبه قربونت.
سلام برسون.
سلام میرسونه. کی؟ به بهرام؟ خب بهرام موقع رانندگی گوشیشو میذاره رو حالت سکوت. اگه کسی بهش زنگ بزنه به خاطر همین نمیتونه جواب بده. آره دیگه. چی شد بهرام؟
چی نگران نباش. نگران نباش. صحبتو بکن.
نه مامان چیزی نشد. کاری نداری؟ باشه، نزدیکتر شدیم بهتون خبر میدم. قربونت برم. ممنونم عزیزم. خداحافظ. خداحافظ. ببین بهرام، حواست نبود ماشین داره از روبرو میاد.
نمیدونم چرا یه دفعه همچی چشمام رو هوا افتاد.
خوابت میاد؟
فکر کنم.
خب تو که دیشب خوب خوابیدی. دو سه ساعت پیشم که زدی کنار استراحت کردی، یه چرتی زدی.
آره ولی نمیدونم چرا گیجم همچی خورده. گیجم.
خب عیب نداره، فدا سرت. بزن کنار استراحت.
بهتر اول سرعتمو کم کنم برم تو اون یکی خط.
بهرام چرا اینجوری شدی؟ نکنه فشارت بالا پایینه؟
نمیتونم. آه فهمیدم.
چیو؟
این که چرا اینجوری شدم.
خب چرا؟
ببین بعد دیشب یکم گلو درد داشتم. صبحم که از خواب بیدار شدم گلو دردم ادامه داشت. با این که موقع خواب آب رمک قلقله کرده بودم، وقتی راه افتادی برای احتیاط شربت گلو درد رو با خودم آوردم. دو ساعت پیش که وایستادیم تا استراحت کنیم، موقعی که خواستیم راه بیافتیم یه قاشق از اون شربت رو خوردم.
خب
نداره دیگه، اون شربت یخت همچی خواب آوره. برای همین هم من اینقدر گیجم. اخ بکنم سکی شده.
عجب کاری کردی بهرام، از تو بعیده. آخه آدم موقع رانندگی داروی خواب آور میخوره.
حق با توه. حرف حساب که جواب نداره که. الان باید بزنم کنار یکم استراحت کنم.
ولی اینجا جای خوبی واسه توقف نیست بهرام.
چرا؟ یه تابلو دیدم زده بود تا استراحتگاه 1000 متر، همونجا توقف میکنیم و یه دل سیر میخوابم تا این تاثیر دارو خواب آوره از سرم بپره.
باش فکر خوبیه.
آره
باشه برو.
فقط تا اونجا حواست به من باشه.
باشه حواسم هست.
Thank you.
آرزوی سلامتی برای همه شما هموطنان عزیزمون هر کجا که هست.